بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما درباره وظایفی بود که شیعیان اهل بیت علیهم صلوات الله در این زمان دارن، یعنی در زمان غیبت امام زمان ارواح العالمین له الفدا. چون البته اینها مسائل مهم و ارزنده ای هست، مخصوصا برای اجتماع ما و نسل جوان ما دقت روی این مسائل خیلی لازمه. حالا امروز با اجازتون وظیفه سوم را در این زمینه برزتون برسونم. وظیفه سوم ما در این زمان انتظار فرج است. ابتداعا ممکنه این عنوان یک عنوان مقدس معابانه ای به ذهن برسه، و حال اون که از مترقی ترین نظریات و از عالی ترین مطالبی است که دنیا الان دنبال او هست، و خوشبختانه مکتب نیرومند شیعه 14 قرن قبل این مطلب را در اختیار مردم گذاشته که وظیفه شما در یک چنین زمانی اینه. حالا انتظار فرج یعنی چه؟ من می توانم به جرأت بگم حتی خود ما هم اونطور که باید شاید معنای انتظار فرج را نمی دانیم چی هست. خیال می کنیم معنای انتظار فرج اینه که منتظر بشین امام زمان تشریف بیارن. اون انتظار تشریف آوردن امام زمان بحثی است و انتظار فرج بحث دیگری است. حالا در ضمن عرائزم مطلب روشن میشه. حالا برای اون که ما ابتداعاً ذهنمون یه قدری این مطلب رو در خودش جا بده، من دوست روایت میخونم درباره انتظار فرج، که انتظار فرجی که حالا بعد معنی میکنیم چقدر مهمه و در دیدگاه ائمه اطهار علیهم صلوات الله چه جایگاهی داره. حالا توجه بفرمایید، روایات مهمی است. من انتخاب کردم یکی دو تا روایت از میان روایات، چون روایت در این زمینه زیاد است و هم در کتب شیعه هست هم در کتب اهل سنت که اینها نقل کردن. یکی از روایاتی ابی حمزه سمالی از حضرت زین العابدین نقل میکنه. حضرت می فرماین ان اهل زمان قیبته، مردم زمان قیبت امام زمان، این مثل زمان ما، القائلون به امامته، اون مردمی که قائل به امامت امام زمانند و امام زمان را امام می دانند، المنتظرون لظهوره و منتظر ظهور امام زمان هستند، افضل اهل کل زمان، از تمام مردم زمانهای گذشته اینا بهترند، یعنی از مردمان قبل از اسلام بروید تا زمان حضرت آدم ابوالبشر، اینا از تمام مردم بهتر هستند. اعطاهم من العقول، به مردمی که در این زمانن خدا عقل و فهم و معرفت داده است، تا اون اندازه که امام زمانی که نمی بینن اونقدر به ایشون ایمان دارن مثل این که در مقابل اونا ایستاده است و دارن او رو می بینن، اینقدر ایمانشون نسبت به امام زمان قوی است. بعد می فرماید اینها و جعلهم فی ذلک الزمان، این مردم ثوابشون مثل ثواب اون مردمی است که در مقابل رسول الله جهاد می‌کردند و می‌جنگیدند، اولئک المخلصون حقا، اینا واقعا خالصن و واقعا شیعیان ما هستند و مردم را به خدا دعوت می‌کنند. اینجا را توجه کنید، حضرت فرمودن انتظار الفرج فی هذا الزمان من اعظم الفرج، انتظار فرج داشتن در این زمان از بهترین فرجهایی است که برای این مردم هست، یعنی از بهترین راه‌های گشایش برای مردم انتظار گشایش داشتن است، انتظار الفرج. بعد می‌فرمایند یه روایت دیگه می‌فرماید ان احب الاعمال الی الله انتظار الفرج، بهترین عمل‌ها در نزد خداوند انتظار فرج داشتنه، که حالا بعد بنا شد ما معنی کنیم انتظار فرج یعنی چی و این ثواب عمل چی هست. روایت دیگر می‌فرماید المنتظر لامرنا، اون کسی که منتظر امر ما و منتظر فرج باشد، مانند ثوابش مانند کسی که خون خود را در راه خدا ریخته باشد. باز روایت دیگر می‌فرماید من مات منکم علا هاد الامر منتظرن کان کمن کان فی فستات القائم. حالا این روایت رو من چیزین برای این رخت دیگه، برای حاصل معنا اینه که انتظار فرج داشتن این یک عبادت جالبی است از نظر خداوند متعال. حالا انتظار فرج یعنی چی؟ عرض کردم انتظار تشریف آوردن امام زمان اون یه بحث جدایی است، اونا حالا یه روز مفصل دربارش صحبت میکنم. انتظار فرج یعنی مبارزه با یأس و ناامیدی و محرومیت، یعنی امکان داره جامعه ها در اثر مشکلات، در اثر جنگ، در اثر کارهای طاقت فرسا کارشون برسه به جایی که از زندگی مایوس بشن. یک نشانه مایوسی از زندگی خودکشیه، از زندگی که مایوس میشن میگن خود خودمونو بکشیم، راحت کنیم خودمون. این حالت گناهه، این صریح قرآن مجیده. قرآن مجید می فرماید انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. آدمای کافرن که مایوس از زندگی میشن، مایوس از رحمت خدا میشن. انسان مؤمن نباید مایوس باشه، انسان مؤمن کاملا باید امیدوار به زندگی آینده باشد، که انتظار فرج همینه. یعنی انتظار رسیدن به زندگی بهتر. ما در این زمان نباید منتظر آمدن زندگی بدتر باشیم. ما وظیفمون اینه تلاش کنیم، کوشش کنیم، فعالیت کنیم برای زندگی بهتر، برای رشد بیشتر، رشد در زندگی معمولی، رشد در علم، رشد در صنعت، رشد در اخلاقیات و امثال اون. نمیشه که آدم مایوس باشد، بگه من به هیچ جا نمیرسم، جامعه ما از بین رفتن، دیگه به جای نخواهم رسید. اینا گناهه. اون وقتی هم که در نهایت درجه انسان هیچ چیزی در دست خودش نمیبینه، بازم باید امیدوار باشه. بعض مردم مثلا میان میگن ما وضعمون خوب نیست، دختر میخوام شوهر بدیم، پسر میخوام زن بدیم، نمیدونم خونه نداریم، چه نداریم چه نداریم. ما بهشون میگیم که حالا انشالله خدا کمکتون میکنه، درست میشه انشالله. عصبانی میشه. آخه از کجا درست میشه؟ تو زنبیل میذارن برامون میفرستن؟ تو بگو درست میشه انشالله، درست میشه، مایوس نباش. ببینید شما چند سال یعقوب، یوسف از یعقوب دور بود و حضرت یعقوب منتظر آمدن حضرت یوسف بود. حالا بنابر بعضی از روایات 30 سال. بچه ها اومدن پیش بابا. حالا کیه؟ اون وقتی که یوسف رسیده است به مقام پادشاهی و برادرشون بنیامین رو نگه داشته پیش خودش که پسرها بیان پیش بابا و بگن خلاصه برادر اونم گرفتار شد و چیکار کنیم. حالا وقتی بچه ها اومدن پیش بابا گفتن که پدر جان، بنیامین را پادشاه مصر گرفت، حالا چیکار کنیم ما؟ حضرت یعقوب فراق کشیده، درد دیده، گریه کننده ای که از بس گریه کرده بود چشمش آب آورده بود، گفت من عقیدم اینه، برید بگردید ببینید یوسف رو پیدا می کنی. اینا خندشون گره. گفتن بابا تو هنو میگی یوسف؟ بعد از 40 سال، 30 سال، نمیدونم چقدر بعد، هنوز میگی یوسف؟ گفت اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. گفت برید شما یوسف رو دنبالش بگردید، پیداش کنید، برادرش بنیامین هم پیدا کنید، مایوس از رحمت خدا نباش. اینا مسخره کردن. بعد یه جمله دیگه گفت که اون خیلی جالب بود. فرمود اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. اگه شما من سرزنشم نمی کنید، من بوی یوسف را می شنوم. اینا بیشتر خندشون گرفت که بیچاره بند خدا را ببین دیگه، حالا بوی یوسف هم می شنوه. بعد 40 سال طولی نکشید، یک غلامی آمد و پیراهن یوسف را آورد. پیراهن را انداخ روی سر یعقوب. یعقوب شفا یافت، چشمها باز شد. به فرزندانش گفت من نگفتم به شما من بوی یوسف را می شنوم؟ من نگفتم مایوس از رحمت الهی نشی؟ مایوس شدن از رحمت خدا کار کافرانه، کار آدم هاییست که ایمان به خدا ندارن. اونی که ایمان به خدا داره در هیچ شرطی از شرایط مایوس از رحمت خدا نمیشه. خدا هم گاهی از اوقات آدم ها امتحان میکنه، تمام درها رو خدا میبنده که آدم به هیچ کجا ایمان نداشته باشه، وقت کاری خودش رو میکنه. اما تا مادام که بشره چشمش به این راهه، چشمش به اون راهه، چشمش به حسن است، چشمش به حسین نه، چشمش نمیدونم به رفیقه، به دوسته، به آشناست، میگه خب حالا به همه حال خودت باش. هر وقت فهمیدی هیچ کس رو دیگه نداری و تمام این بندهایی که بین تو و دیگران است بریده شد، وقت ما کارت اصلاح میکنی. همطور هم هست، خدا اصلاح میکنی. یه نواری رو میشنیدم، یه تیکش رو البته، یه نفر از آقایون مداح تهرانی داستانی نقل میکنه. حالا من سر دست شکسته میگم، یه نقطه حساسی داره، اون نقطه رو میخوام بگم. یه آقایی پا شد رفت تهران، از تهران رفت بر مشهد، رفت تو حرم. میگه از حرم که میخواستم بیام بیرون، عقب برمیگشتم، متوجه نشدم یه زنی هم وقتی میخواست وارده حرم بشه دولا شده بود آستانه رو ببوسه. من افتادم روی زن، پیر زن بنده خدا شکی ناراحت شدم، بلندش کردن پیر زن و من شروع کردم عذرخواهی کردن و گفتم به این علی ابن موسی رضا منو ببخش، و دست کردم تو جیبم و یه دست اسکناس دادم به این پیر زن. پیر زن شروع کرد گریه کردن، گفته بود چرا گریه میکنی؟ گفته بود چی؟ من یه حاجت از حضرت رضا داشتم، پولی میخواستم، الهام بهم شد مثلا بلندشم بیام حرم. حالا در همین حدود مطلب کم و زیادی من میگم، آمدم حرم، این وسیله رو خدا برای من فراهم کرد. وقتی دلش از همه جا میبرد و خدا این وسیله رو براش فراهم میکنه، اون آقای صاحب پول شروع میکنه گریه کردن، میگه من هر سال که میخواستم بیام مشهد برای آقا یه چیزی تحفه میآوردن، این سفر نشد بیارم، یه دسته اسکناس گذاشتم تو جیبم، گفتم آقا من که چیزی ندارم امسال براش، نتونستم بخرم بیارم، این هدیه من بود برای شما. همه سفر چیز دیگه میوردن، این سفر چون نرسیدم چیز بخرم پول آوردم، اینم هدیه حضرت. کارا اینجوریه. حالا صد مرحله بالاترش را دیدیم خودمون با چشمم، عجیب و غریب که آدم بختش میزن. ما شاید اگر بگردیم تو اجتماع مردم عادی معمولی، اونقدر از این قضایا برشون اتفاق میفته که حد نداره، که تمام این بندها و واسطه ها برشون بریده میشه، میبینه هیچ کاری دیگه نمیشه کرد جز این که بگه خدا، نه همون وقت کارش اصلاح میشه. این امیدواریه. پس یأس و ناامیدی از رحمت الهی، این کار آدم کافریست که ایمان به خدا نداره. اون کس که ایمان به خدا داره میگه من خدا دارم پس همه چیز دارم، هر وقت چیز خواستم در اختیارمه، چون من بستگی به خدا دارم. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. پس انتظار فرج یعنی چه؟ انتظار فرج یعنی این که من دلم میخواهد روز به روز زندگی شیعه، زندگی مسلمانان عالی تر بشه، بهتر بشه، مهیاتر بشه، من برای تشریف فرمایی حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه. پس انتظار فرج برای ما الان یعنی چه؟ خیلی کوتاه میکنم سخن را، یعنی هر کدام از ما در هر فن، در هر رشته‌ای کار میکنیم، وظیفه مونه بشین فکر کنیم ما چگونه میتوانیم کار خودمون را و نوع فعالیت خودمون را در یه سطح بالاتری قرار بدیم. آقایان در کسب و کار خودشون، خانم‌ها در تربیت فرزند، بعد ببینن این راه و این مدلی که الان در اختیار دارن برای تربیت فرزند آیا میشه بهترش کرد؟ بعد بهترش کنن، نباید بگن ما مایوسیم از زندگی، بعد انتظار گشایش داشته باشن. فرنج یعنی گشایش کار، روشن شدن کار، عالی تر شدن، بهتر شدن. این که میبینید میگوین معنا نداره که روزگار بدتر باشه تا امام زمان بیان، درسته؟ هیچ کس نمیگه ما باید عمدن یک کاری بکنیم روزگار بدتر بشه تا امام زمان بیان، نخیر. ما باید یک کاری بکنیم زندگی اسلامی و زندگی شیعه در یه سطح فوق العاده عالی قرار بگیره که همه چیز برای انتشار عدل امام زمان مهیاتر باشه. هر چه دنیا برای عدالت گستری امام زمان روحی له الفدا مهیاتر باشن، امام زمان کارشون بهتر میتونن انجام بدن. ما نباید گناه کنیم، ما نباید معصیت کنیم. اهل گناه و معصیت که گناه و معصیت میکنن دنیا رو پر از ظلم و جورش میکنن، نه اینکه ما هم کمکشون کنیم. ما باید رو به ترقی، رو به رشد، رو به صلاح و اصلاح بریم و یه دنیای بهتری درست کنیم. پس الان وظیفه نسل جوان ما به خصوص اینه، اینان نشینن بگن پدران ما این طور میکردن ما میخوام این همون انجام بدیم. نه، پدران شما یه راهی رو رفتن، کمک به جامعه خودشون کردن، خدا رحمتشون کنه اجرش هم گرفتن، شما باید پارا بالاتر از اونها بگذارید. در طب، در مهندسی، در ساختن وسائل مدرن زندگی شیعه باید پیش قدم باشد از سایر مردم. چرا ما زمام کار رو به دست دشمنان این خانواده بدیم؟ این خاندان بودن که قرآن مجید رو که به ما یاد میدادن میگفتن قرآن میگه هو الذی انشأکم من الارض فاستعمرکم فیها، خدا شما را از زمین آفریده و ازتون خواسته است که این زمین را آبادش کنیم. از چی خواستن زمین آباد کنه؟ از ما؟ از ما که میگیم اشهد ان لا اله الا الله؟ از ما که پیرو این خانواده هستیم؟ چرا امام صادق میفرماد من اگر بچه بیکار و جوان بیکار در کوچه ببینم مایلم او را با تازیانه بزنم و ادبش کنم تا بره دنبال کار؟ برای اینکه میخواستن شیعه تنبل بار نیاد، شیعه متحجر نباشد، شیعه گل سرسبد دانشمندان دنیا باشد، شیعه به اوج علم و کمال برسد، چون تمام علوم و کمالات مربوط به شیعه بوده، تمام این اختراعات اصلش مربوط به شیعه بوده. راه نمای این اختراعات و راه گشا امیرالمؤمنین بودن. در چند وقت قبل یادتونه که یه آقای دکتری سخنرانی که 3 ساعت درباره اینکه آب درمانی این برنامه چیه و میخواست اثبات کنه تمام دردها به وسیله آب درمان میشه. خب زحمتی کشیده بود، شکر الله سعیه، البته اجر داره در زحمت کشیدنش، فعالیت کرده، کار کرده. نمیشه آدم اهل کار و اهل فعالیت را کارشون را نادیده بگیرد. یکی از بدبختی های جامعه ما اینه، اینو تو پرانتز دارم عرض میکنم، ما بی ارزه ایم و نشستیم تکلیف برای دیگران معین. هر بنده خدایی که در جامعه ما زحمت بکشه، رنج ببره، مطالعه کرده باشه، یکی میزنیم تو سرش که تو چرا نه فلانجا چکار نکردی؟ خب همین کاری که کردن جزاش چی بود؟ آقا بابا زحمت کشیده، زحمت زیاد، نسبت به مهندسی مثلا هواپیما، متخصص در این زمینه شده. حالا یه آدم بی ربط بی سواد تنبل نامه براش برمیداری مینیسه زیرش هم امضا محفوظ، اینقدر شجاع اندا امضا محفوظ. اگه کسی مرد باشه خب سریعا امضا میکنه. یه امضا محفوظ یعنی چه آقای تنبل؟ وقت برای مهندس هواپیما مثلا نیست آقای گشما راست میگون بیان بینید خیابون بزرگ مهر را درستش کنید. خیابون بزرگ نه چکار داره به مهندس هواپیما؟ حالا تو این بابا که این حقیقه زحمت کسیه در اون مسیح تشویقش کردی که حالا اینجا میخواد ازش کار بگیری؟ این عیب جامعه ماست. حالا اگر یه مهندس یه دکتر در یه مسیری زحمت کشید فعالیت کرد، حداقل در همون مسیر باید رو تشویقش کرد. حالا این آقای دکتر 3 ساعت سخنرانی کرده، 3 ساعت سخنرانیش هم محصول چندین سال زحمتش بوده، زحمتش هم انصافاً ارزشمند بوده. اما علی ابن ابی طالب مبتکر کار بودن، این آقا زحمت کشیده، از راه‌های علمی مطلب ثابت کرده، خیلی هم مهمه. اما امیرالمومنین 14 قرن قبل می‌فرماید، تو نهج البلاغه هم هست این جمله، که خدا آب را وسیله پاک کردن قرار داد و شفاء للاسقام و وسیله شفای تمام دردها. علی ابن ابی طالب راه گشای اولیان، اینا هم زحمتش کشیدن، زحمتشون هم قابل تقدیر و تشکر است. در از خاندان عصمت و طهارت چیزی برای ما کم نگذاشتن، ما را به رشد دعوت کردن، میخواستن ما راه را بپیماییم و بریم جلو و جامعه امونو ببریم جلو. به چه مناسبت ما برای یه مسائل کوچک زندگی جدای در خانه یهود یا نصرانی باشیم؟ انتظار فرنگ یعنی ما باید دائما منتظر اون باشیم، یک گشایشی از نظر علم، از نظر صنعت، از نظر اخلاق، از نظر جامعه برای ما پیدا بشود که ما در زندگیمون در جا نزنیم. این پیغمبر عزیز اسلامن و این امیرالمؤمنینن که در 14 قرن قبل میفرماید ویل لمن ساوا یوما. ببینید دیگه درس بالاتر از این برای نسل جوان جامعه ما میشه؟ وای بر اون انسانی که 2 روزش یه جور باشه. یعنی امروز یک مسلمان باید بهتر از دیروزش باشه، فردای مسلمان باید بهتر از امروز باشه، اونم بهتری از نظر رشد، از نظر ترقی و تعالی، از نظر علم و دانش. حالا نسل جوان ما چه جواب خدا را خواهند داد در روز قیامت اگر خدا ازشون سوال کرد که من امکانات را در اختیار شما گذاشتم، وسائل بهتون دادم، عمر دادم، هوش و فهم و عقل و ذکاوت و چشم و گوش، همه چیز به شما دادم، چرا رشد پیدا نکردید در زندگی؟ چرا وقتتون رو با ساز و آواز و موسیقی گذروندید؟ چرا وقتتون رو با فیلم‌های مبتذل و بی‌معنی گذروندید؟ چرا 2 ساعت وقتتون صرف این شد که دعوای خارسو و عروس را بفهمید؟ سری چی بوده؟ چه خواهید گفت؟ حالا فرض بید الان قیامه، جواب چی؟ آیا جامعه ما احتیاج نداره یه زبان بیگانه بلد باشه؟ آیا جوانان ما احتیاج ندارن یه علم و صنعتی رو بدانن؟ آیا جوانان اجتماع ما احتیاج به علم در خودشون است؟ آموزندگی داره؟ هیچی. یاد میده به جامعه ما که چگونه زن به شوهرش باید ترخاش بکنه. خیلی چیز فهمیه. فلچی زدش فهم معلوم میشه. علوم کائنات در همین جا اصلا. یه فیلم که یه کسی ببینه تمام علوم رو یاد گرفته. باشه. از ما گفتن است. حالا میخواد کسی بشنود، میخواد نشنوه، ولی مردم، قرآن، روایات، روایات درباره حضرت مهدی، انتظار فرجی که همه ما میگیم ثواب داره، معناش اینه که باید جامعه ما بره جلو. سازندگی یعنی چه؟ سازندگی لفظش تازه است، معناش که تازه نیست. سازندگی را پیغمبر از روز اول بعثت به مردم یاد دادن. هیچ مجاهدی در سازندگی مانند علی ابن ابی طالب نبود. ائمه اطهار بودن که سازندگی را یاد اجتماع دادن. ببینین امیرالمومنین در 14 قرن قبل میفرماند المؤمن وقته مشغول. میدونی در مکتب ما مؤمن به کی میگن؟ در مکتب ما امیرالمومنین میفرماند شیعه به کسی میگن، مؤمن به کسی میگن که وقتشو با بیکاری نگذرون. حالا ببین دنیا این حرفو میپسندن یا نه. حالا ما نسل جوانمون باید بشنن که خودشو فکر کنن، اندیشه خودشون به کار بیندازن، واقعا صبح تاشون چقدر کار میکنن. و اگر یه عمر اینقدر کار کنن بسشونه؟ به خدا همشون پیش خودشون قبول ندارن این مقدار کار را، میگن ما باید زیادتر از این اندازه کار کنیم. بهترین راهش اینه که ما بشینیم فکر کنیم پیش خودمون کارای زیادی را، چیزای زیادی که به دردمون نمیخوره، اینا را بذاریم کنار و برسیم به اصل مقصد. یه مسافر میخواد بره مشهد مثلا، وقتی میخواد بره کت و شلوارش میخواد عوض کنه، میگه این دست کلید که اونجا به دردم نمیخوره اینو میذارمش اینجا، این کتابچم که اونجا به دردم نمیخوره حساب کتابم اینجامه، اینم بذارم باشه تا اینجا. اونجا میخوام دمپایی بپوشم پس این پاشنه کشم نمیبرم دنبال خودم. اونجا که مثلا من نمیخوام فعالیت زیادی داشته باشم، یه لباس خفیف سبکی میپوشن. چیزایی که برای خودش اضافه میبینه اینا رو میذاره کنار. برادران عزیز جوان، زندگی آینده برای فرزندان ما راهش باید صاف بشه. اگه شما این آت آشغال رو از سر راه بر ندارید، اون بیچارها گیر میکنن، چنون که دیگران قبل از ما نکردن و سنگ ها را از جلو راه ما بر نداشتن، نتیجتاً ما گرفتار یک زندگی تنگ شده ایم. شما این زندگی رو باید دیگران تنگ نکن. یه قدری فکرتون رو به کار بیندازید، اندیشتون رو به کار بیندازید، کارهایی که میدونید اضافه است در زندگیتون، وقتتون بی خودی صرف اون میشه، اینا رو بذارید کنار، برید دنبال کار اساسی، کاری که بتوانی پا به پای تمدن دنیا برید جلو، نه اینکه از کاروان تمدن دنیا عقب باشید تا تو سرتون بزنن. تو سری خوردن ما برای عقب افتادگی ماست. یه سفره پهن میکنن توی اتاق، صاحبان خانه، شوهر و بچه ها و اینا، خیلی عذر میخوام این مثال عرض میکنم، خیلی خیلی معذرت میخوام این مثال رو میزنم، انشالله امیدوارم برخورد به جایی نداشته باشه. صاحبان خانه همه میشینن غذا تهیه، غذا میخورن اینجا، به هم دیگه احترام میذارن، اما تا دیدن یه مورچه اومد تو سفره، یکی میگه اه مورچه هم که نمیذارد ما غذا بخوریم، با دست میاندازنشون بره. دوباره که مورچه برمیگرده، یکی میذارن تو سرش میکشنش. مگس هم همینطور، هی میخواد بیاد از این غذا بخوره، خودش زحمت نمیخواد بکشه، میخواد از غذای آماده بخوره، اینه که تو سرش میزنه. ما شدیم مگس در دنیا، ما شدیم مورچه در دنیا، فقط هنرمون جنگ کردنه با هم دیگه است. من شما رو کوچیک کنم، شما منو کوچیک کنی، آچلوم چه؟ یه کاری بکنیم دستمون در سفره دیگران نباشد تا ما را بکشن از پادرمون بیارن. اگر ما هنر از خودمون نشون بدیم، نبوغ از خودمون نشون بدیم، فکر و استعدادمون را مصرف کنیم در اون کاری که برای ما لازم است، استعمار نمیتونه بر ما مسلط بشه. حالا ممکنه بگید دیگه، حالا چون هم خسته شدم و هم اجازه ندارم بیش از این صحبت بکنم، اینجا بحث کوتاهش میکنم. ممکنه بگید آقا مشکلات در کار است، با این مشکلات که نمیشه کار کرد، قرآن میشه میفرماد میشه کار کرد، به پیغمبر میگه علم نشرح لک صدرک رسول عزیز، آیا ما سینه بازی که تو بتوانی همه کاری رو انجام بدی بهت ندادیم؟ یعنی هوش و استعداد همه کاری در پیغمبر هست. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، آیا ما بار سنگین زندگی رو از دوش تو بر نداشتیم؟ رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو در دنیا بلند نکردیم؟ شاهدم تو این تیکه است. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب. به امیرالمومنین امروز اگه هیچ حرفی براتون نزده بودم، همین یه دونه آیه براتون بسه. قرآن میفرماد رسول عزیز ما، بعد از هر مشکلی آسانی وجود داره. یعنی تو مشکلات نبینی که آسانی جای پیدا نمیشه. مشکلات زمستان است که بهار رو به وجود میاره، گل رو به وجود میاره، میوه رو به وجود میاره. فإنما العسر یسرا، باز تأکید میکنه، إنما العسر یسرا، بدان که با هر مشکلی آسانی وجود داره. پایان شب سیاه سفید است. این جمله رو توجه کنی، اینه که میگم اگه امروز هیچ حرفی براتون نزده بودم، همین یه آیه براتون بس بود، با شنیدن این آیه هیچ جوانی در روز قیامت در مقابل خدا عذر نمیتونه بتراشه. خدا به پیغمبر میگه فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. یا رسول الله، از هر کاری که فارغ شدی فوری برو به سراغ یه کار دیگه، بیکار نمونیا. نگی کار بسه، نگی ما نمیتونیم رشد و ترقی پیدا کنیم. انسان در کجا بخواهد برسد میتواند برسد. حالا هر کدامتون در حد خودتون ببینید چقدر میتونید زندگی رو ببرید جلو. خدا میدونه تو این جوانها چه فکرهای زنده عجیبی هست، اما در اثر راه نمایش نشدن بیچارا این جنجینه های عجیب را گذاشتن توی صندوقانه ای که ازش استفاده نشه. حالا وقتی یه جوان خیلی استعداد داشته باشه، نمیخوام بگم همشونا، برم داری یک نامه فوش از اول تا آخر برای ایکی میریست. خب چرا استعدادت بنده خدا صرف این کار میکنه؟ ببین زندگی خودت و جامعه آینده رو چقدر میتونی جلو ببری. راه را برای بچهاتون باز کنید. حداقل میدونید شما وقت عالم باشید بچهتون نمیتونه عالم نباشه؟ وقتی شما زبان میدانید بچهتون نمیتونه زبان بلد نباشه؟ الا ولا بود بچهتون هم یه زبان یاد میگیره. پس راه را برای بچهاتون باز کنید. حالا فرض میکنید ما جامعه ایم وجود نداشت. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. دوست عزیزم جناب آقای حاج آقا غزالی متوسل شدن به دختر آقا سید الشهدا، اون نازدانه که در تمام طول سفر غمخوار و مددکار پدر بود. یکی از مصائب بزرگ برای این خانواده اون شد وقتی میخواستن حرکتشون بدن از کربلا برای کوفه، شمر یک پیشنهادی به عمر سعد داد، گفت امیر اجازه بده ما این اسرا را از کنار قتلگاه عبور بدیم، یه مرتبه دیگه شهداشون ببینم. مقصد شمر اون بود نمک روی زخم این خانواده بپاشه. خدا لعنتتون کنه که از هیچ ظلمی فرو گذار نکردید. این زن و بچه را آوردن کنار گودال قتلگاه، این زن و بچه از بالای شترها رو زمین ریختن، اومدن اجساد شهیدانشون رو در بغل گرفتن. آی سکین پریشانه در میگرده بدن نازنین پدر رو پیدا کنه. یه مرتبه رسید به عمش زینب، دید عمه یه نشی رو در بر گرفتن، اما بمیرم سکین دیگه بدن بابا رو نمیشناسه. این بدن برهنه و عریان، لذا صدا زد عمه نش و منها با امه این بدن کیست؟ فرمودن امه به خدا این بدن بابات حسین است. این آقازاده افتاد روی بدن بابا. مصیبت این زن و بچه این بود این دختر رو بدن بابا افتاده، دارن مسافره را سوار میکنن، اما این بچه را از بدن بابا نمیتونن جدا کنن. یه مرتبه دیدن شمر با تازیانه به بدن نازنین مزنیدن که در این دشت مرا کاری هست. گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست. نسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا وستر بهم عیوبنا اشف بهم مرضانا اللهم انصر امام زماننا وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وعجل في فرجه وظهوره.